ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با حسن روحانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد. ائتلاف ملی سوریه حمله طرفداران القاعده به نیروهای ارتش آزادان کشور را محکوم کرد. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم در بخشی 15 دقیقه. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانی از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی به همراه هیئتی بلند پایه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در روز سه‌شنبه است و در واشنگتن گفته می شود رهبران ایران و آمریکا ممکن است دیداری کوتاه با یکدیگر داشته باشند. مقامات هر دو کشور تاکنون گزارش‌ها درباره برنامه ریزی برای ملاقات اوباما و روحانی را تکذیب کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد و از همتایان خود خواست فرصتی را که انتخابات اخیر در ایران فراهم آورده است مغتنم بدانند. آقای روحانی در مقاله‌ای که روز 20 سپتامبر جمعه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد به طور خاص به موضوع برنامه اتمی ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرد و از لزوم همکاری بین المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم سخن گفته است. مقاله آقای روحانی و سخن گفتن از فرصت برای گفتگو و تعامل سازنده از تازه‌ترین اشاره‌های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می‌رود که بحث‌های مانند حل و فصل برنامه اتمی ایران، گفتگو با آمریکا یا حتی یافتن راه حلی سیاسی در مورد بحران سوریه را در بر می‌گیرد. آیت الله موسوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، روز پنجشنبه در دیدار با وزیر اطلاعات گفته است وزارت اطلاعات وقتی میتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند که مستقل تصمیم بگیرد و از موازیکاری دیگر دستگاه ها مصون بماند. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نیز یک روز پیشتر از فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی سخن گفته بود. در گفتگوی با رضا علیجانی سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که اینک ساکن پاریس است، همکارم علیرضا کرمانی نخست می‌پرسد که به نظر او هماهنگ کردن دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و مصون ماندن وزارت اطلاعات از موازی‌کاری دیگر دستگاه‌ها تا چند اندازه امکان پذیر است. بشنویم از رضا علیجانی در پاریس.
به نظر من بسیار سخت میاد، یعنی یه مقدار ساختاری زده ساختار دوگانه قدرت در ایران برمیگرده که سپاه تحت نظر ولی فقیه و وزارت اطلاعات تحت نظر رئیس جمهور.
اما آیت الله خامنه ای در دیدارش با فرماندهان سپاه اشاره کرد که سپاه لازم نیست در مسائل سیاسی پاسداری کنه. آیا خود این کمکی نمی کنه به دولت آقای روحانی که بتونه این مسائل رو هم جمع و جور بکنه؟
این البته میتونه نقطه مثبتی باشه، ولی هنوز عمرش و پیامدهاش در صحنه سیاسی ایران خوب روشن نیست.
آقای محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته از چیزی به نام شورای هماهنگی اطلاعاتی سخن گفت.
از نظر حقوقی یه مسئله است، از نظر واقعیت مسئله به شکل دیگری است. اگه فقط جنبه حقوقی نگاه کنیم، وزارت اطلاعات مسئول اصلی مسائل اطلاعاتی کشور، یعنی طور کل و حتی اون نیروی انتظامی و ارتش و دیگران در حوزه خاص خودشون، و چون این در یه حوزه خاصی قرار وارد بشن هر کدوم، ممکنه تعارض پیش بیاد. اون شورا میخواد این تعارض رو حل بکنه، یعنی در اون شاخه های محدود میخواد این رو هماهنگ بکنه. متاسفانه اینا علاوه بر اینکه در اون شاخه های محدود و مشخص خودشون با هم ناهماهنگن، هر کدوم وارد حیطه‌های وسیع‌تری شدن. به ویژه سپاه که کل مسائل اطلاعاتی رو پیگیری میکنه از نویسندگان و مسائل اقتصادی و هنرمندان و سیاسیون و این تو همه حوزه‌هایی که اصلا در حوزه اختیارات سپاه نیست. حتی در دور آقای خاتمی بودجه‌های عظیم گرفتن و به یه شبکه قدرتمند تبدیل شدن که مستظهر به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی بود.
یعنی شما میخواید بگید که یکی از انگیزه هایی که دستگاه های اطلاعاتی موازی حاضر نیستند زیر چتر وزارت اطلاعات برند همین بودجه های هنگفت و منافع مادی هست؟
100%. بله، ببینید، یکی این هست که اگر اطلاعات موازی بره داخل و در درون سیستم وزارت اطلاعات قرار بگیره، بسیاری از کسانی که رده های بالایی در اطلاعات موازی دارند، وزارت اطلاعات اینها رو کم اطلاع بیدانش میدونه و در رده های بسیار پایین به کار گرفته خواهند شد. ضمن اینکه آقای خامنه ای هم به اطلاعات موازی اعتماد بیشتری داشت.
آقای علیجانی، خود شما در این 10-15 سال گذشته 3 بار بازداشت شدین. میتونم بپرسم که 1. چه دستگاهی شما رو بازداشت کرد و آیا در این روزهای اخیر هم بازداشت‌هایی از طرف اطلاعات موازی انجام گرفته یا احضاریه‌هایی و شما در جریان باشید؟
از دوره اصلاحات به بعد در 3 بار بازداشتمون هم اطلاعات سپاه ما رو گرفت، یعنی اطلاعات موازی گرفت. سال 79-80، سال 84 و سال 88. و اساساً اینها پیکره اداری مستقلی داشتن. در ابتدا مکان بازداشتشون هم فرق میکرد با تلاشی که خانواده‌ها کردن و در واقع به نوعی روشنگری و افشاگری کردن که محل‌های نگهداری زندانیان غیر رسمی است. اینها اومدن تقلب کردن، محل رو بردن در درون اوین که محل رسمی است ولی سازمان اداری کاملا مستقلی داره. و بعد از اون هم خب دوستانی از سران ملی مسعدی بارها احضار شدن توسط دو تا نهاد، یعنی این هفته وزارت اطلاعات احضار می‌کرد، هفته بعد اطلاعات موازی اطلاعات سپاه احضار می‌کرد. هر کدومم حتی در دوره آقای احمدی نژاد که اینا سیاست واحدی داشتن، حتی ادبیات و گفتار سیاسی امنیتی واحدی داشتن، مثل رقیب با هم برخورد میکردن، هر کدوم دیگری رو ناکارآمد میدونستن یا غیر مسئول میدونستن. بازداشتایی هم که از اون به بعد تا حالا صورت گرفته همیشه این نوسان وجود داشته. بعضی پرونده ها هم هست، پرونده هایی که دست مثلا وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات به متهمش به نوعی القا میکنه که اگه مثلا دست ما بره دست اطلاعات سپاه وضع بدتر خواهد شد و یا برعکس.
به عنوان آخرین پرسش آقای علیجانی، فکر نمی کنید که الان که آقای روحانی میگه من دارای اختیار تام هستم در مسائل حل و فصل پرونده اتمی، اگر ایشون پافشاری بکنه و وزیر اطلاعات ایشون هم پافشاری بکنه، بالاخره آقای خامنه ای موافقت کنه که اطلاعات در ایران یک کاسه بشه و ظاهر قانونی حداقل به خودش بگیره؟
ایران همیشه پر از شگفتی بوده، امیدواریم که این هم یکی از شگفتی ها باشه و ما شاهد این باشیم که اطلاعات موازی جمع بشه یا حداقل قدرتش کاسته بشه، همونطور که امیدواریم قضات دادگستری از زیر سیطره بازجوها که به هیچ وجه آشنایی با قانون ندارن و خودشون رو حاکم بر قانون میدونن جدا بشن و مستقل صرفاً بر اساس قانون رأی بدن.
گفتگوی رضا علیجانی، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید با همکارم علیرضا کرمانی.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک حکومت نمیخوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شامگاه پنج شنبه 28 شهریور ماه، محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، دقایقی پس از بازگشت به ایران به وسیله نیروهای امنیتی احضار و گذرنامه مدارک هویتی و لپتاپ شخصیش توقیف شد. محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. او پس از کاهش حکم زندانش به 1 سال با فیلم تازه که صحنه‌هایی از آن به طور مخفیانه در ایران فیلمبرداری شده به جشنواره کن رفت. آخرین فیلم آقای رسولوف با نام دست نوشته ها نمی سوزند در جشنواره کن امسال در فرانسه جایزه بهترین فیلم را در بخش نوعی نگاه از سوی فدراسیون رسمی منتقدان و نویسندگان سینمایی به او تعلق گرفت. آبتین صدر از رادیو فردا در گفتگوی با شهاب عموپور، بازیگر و از عوامل دخیل در آخرین ساخته محمد رسولوف، فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، از او پرسیده که آقای رسولوف چرا به ایران بازگشت؟ شهاب عموپور، سینماگر ساکن فرانسه.
ببینید، اینکه محمد رسولوف برگرده به ایران اصلا اتفاق سختی نیست، بگیم قابل هضم نیست. رسولوف یک فیلمساز ایرانیه، در ایران کار کرده و در ایران میخواد که کار بکنه، منتها شرایط نظارت و ارزشیابی و همچنین مشکلاتی که در سالیان پیش از سمت نهادهای امنیتی بر ایشان وارد آمد به شکلی بود که ممانعت شد از کار و حتی در برهه‌ای دستگیر شد و به زندان رفت. خب ایشون فیلمی ساخته در داخل و خارج از کشور در سال گذشته به نام دست نوشته ها نمی‌سوزن که در اکثر مجامع جهانی هم با توجه مواجه شده و خب بعد از اتمام این فیلم و نمایش این فیلم که هم اکنون در جشنواره‌های متعددی هست، من جمله به زودی در جشنواره فیلم هامبورگ و لندن هم خواهد بود، ایشون تصمیم به بازگشت گرفت. مثل هر فیلمساز دیگری که فکر می‌کنم حق بازگشت به ایران و حق حضور در ایران و حتی درخواست نمایش برای همین فیلمی که ساخته داره.
پس از بازگشت آقای رسولوف به کشور چه اتفاقی افتاده؟
به محض بازگشت اما ایشون متاسفانه در همان فرودگاه پاسپورتشون و کامپیوتر شخصیشون ضبط شده و حالا ایشون رو خواستن برای تاریخ 7 مهر که یک سری توضیحات رو باید بدن در نزد نهادهای امنیتی و امیدواریم که حداقل با این فضایی که در این روزها اتفاق افتاده سختگیری مثل سالهای پیش نشه، چون ایشون قرارهای دیگری در خارج از کشور دارن. به عنوان رئیس افتخاری جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ انتخاب شدن که در 2 هفته دیگر در آلمان برگزار خواهد شد.
یعنی تصمیم ایشون برای بازگشت به کشور تصمیمی آنی نبوده و شما معتقدین که خب به هر حال ایشون قصد داشتن که به ایران برگردن و فعالیت حرفه‌ایشون رو در ایران مثل سابق انجام بدن.
ببینید، محمد رسولوف هیچگاه نگفته و نخواسته که در خارج از کشور زندگی بکنه. محمد رسولوف همیشه معتقد به این بود که ذهنش در اونجاست که کار میکنه و سوالهای اون جامعه، سوالهای جامعه ایرانه که براش مطرح میشه در و از اون شروع میکنه به فیلم ساختن. فیلمساز کاری نکرده، فیلمساز با مجوز یا بی مجوز فیلمی میسازه و به نمایش در میاره. این نهادهای دیگر هستن که تاب ندارند برخی از موضوعات رو و برخی از اتفاقات رو در سینما و به بهانه اون فیلمسازان رو، هنرمندان رو مورد پرسش یا تخت و تاز یا دستگیری و غیره قرار میدن.
درباره کار آخر ایشون یک توضیح کوتاهی بدید، چون ظاهرا با استقبال برخی منتقدین و جشنواره های بین المللی هم روبرو شده. این فیلم اساسا چه حال و هوایی داره؟
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام گرفتن از یک سری وقایع رویداده در طی دهه 70 خورشیدی که در مورد نویسندگان و روشنفکران ایرانی رخ داد و موسوم شد به قتل‌های زنجیره‌ای ساخته شده. رسولوف فیلمنامه این فیلم رو بعد از چند سال مطالعه بر روی خاطرات و اتفاقاتی که در اون ایام افتاده نوشته. فیلم اولین نمایش رسمیش امسال در جشنواره فیلم کن بود در بخش نوعی نگاه که آنجا فدراسیون بین‌المللی انجمن منتقدان فیلم جایزه ویژه خودش رو به ایشون هدیه کردن. بعد از آن هم نمایش دیگری داشت اخیراً در جشنواره فیلم تلوراید آمریکا که آنجا هم مدال نقره‌ای جشنواره به اون ایشون اهدا شد. از این پس هم اکران گسترده اروپایی خواهد داشت و البته فکر می‌کنم آقای رسولوف بر حسب روال عادی که در ایران موسوم هست حتما برای این فیلم نمایش این فیلم در ایران درخواست مجوز خواهند کرد. امیدوارم که این فیلم دیده بشه در ایران و اون اتفاقاتی که در این فیلم بازخوانی میشه بعد از سالیان سال فراموش نشه.
گفتگوی آبتین صدر از رادیو فردا رو میشنیدید با شهاب عموپور، سینماگر ساکن فرانسه. و ما ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه حمله نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام به نیروهای ارتش آزاد سوریه را محکوم کرد. این بیانیه به دنبال درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دو طرف در شهر مرزی ازاز در همسایگی ترکیه صادر شد. در این زد و خوردها دست کم 5 نفر از نیروهای طرفین کشته و 10 نفر زخمی شدند و کنترل این شهر مرزی به دست هواداران القاعده افتاد. حکومت اسلامی عراق و شام گروهی از جهادیون عراقی و سوریه طرفدار القاعده هستند که تا چندی پیش در کنار نیروهای ارتش آزاد سوریه علیه ارتش بشار اسد می‌جنگیدند. این گروه خواهان استقرار حکومت اسلامی در سوریه و عراق است. و ما عزیزان از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید، دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 201-202-828-7220 تریبون آزاد رادیو فردا.